آزادی، شهر لوازم خانگی.
شبتون بخیر باشه. آرزو میکنم که هر کجایی که هستید در این شب زیبای پاییزی آرامش و سلامتی و خوشبختی گریبانگیرتون باشه انشاءالله. ممنونم از همراهیتون. ساعت رسید به 21 و شما دعوتید به شنیدن پایان بخش برنامه ها در این نوبت کاری، برنامه رهیافت.
تجربه آرا و تبادل اندیشه‌های اقتصادی را رهبری، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور. رهبری
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز و گرامی، خانم ها آقایان، شب شما بخیر و به این برنامه تحلیلی تفسیری رهیافت از رادیو اقتصاد خوش آمدید. اون هم در دوشنبه 21 آبان ماه 1403 و در ایامی که در کنار موضوعات مختلفی که پیش روی ما هست، انرژی هم نقل مجلس و محافل مختلفه. خب ناترازی انرژی رو شما شنوندگان برش واقف هستید و در این حال اعداد ارقام مختلفی هم به گوش میرسه. در همین دو ساعت گذشته یکی از دستاندرکاران در همین برنامه‌های اقتصادی ما اشاره میکرد که از بخش حسی که ناترازی برق در سال آینده به 26 هزار مگاوات خواهد رسید. برخی معتقدن بین 10 تا 15، بعضی بین 15 تا 20، برخی هم گفتن بین 15 تا 24، حالا تازه ترین عددی که به گوش من خورد در این مصاحبه 26 هزار مگاوات. هر عددی رو که فرض بکنیم اصل ماجرا رو درش تغییری ایجاد نمی‌کنه و اون وجود ناترازی است که برای تامین اون باید سرمایه‌گذاری کرد و به تعادل رسوندش. نیازهای موجود در تغییرات صنعتی، اجتماعی و فرهنگی جامعه نیازمند الکتریسیته کافی است و امکانات موجود هم به شدت محدود، چه منابع سرمایه‌گذاری برای توسعه نیروگاه‌ها به سبک و سیاق سابق از نظر فناوری، چه استفاده از نیروگاه‌های با سوخت‌های فسیلی از جمله نفت و گازوئیل و مازوت و حتی گاز طبیعی. و در این حال یک عالمه امکان هم برای ما هست. در سواحل شمال جنوب ایران باد و انرژی زمین گرمایی در برخی از مناطق و از همه مهمتر انرژی خورشیدی در ایران حرف اول رو در صدر این سبق میزنه. حالا با دستور رئیس جمهور برای رفع موانع پیش روی صنعت برق این پرسش مطرح هست که این موانع یا برای دولت 14 هم کاملا روشن و تمرکز بر اون و حالا دستور صادر کردن اون رو میتونه در کوتاه مدت حل بکنه یا اینکه اقدامات رو در یک رید مساعدی قرار بده. به این سوالات شما هم پاسخ و اظهار نظر بفرستید به 3036-37. حکمندی برامی امشب رهیافت خانم نازنین کتابچی. خب بیشتر در این باره با شما شنوندگان صحبت خواهیم کرد، اما دوباره تکرار کنم که در این باره میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه ما پرسش بفرستید و اساس برنامه رو همواره دیدگاه و نظر شما شنوندگان گرامی تشکیل میده و امیدوارم که بعد از صرف وقتی حدود یک ساعت رهیافت‌های روشنی پیش رو قرار بگیره و بتونه ما رو تأمین کنه در انتخاب مسیری درست و به قاعده. آقای دکتر مسعود خانی، مجری طرح‌های بهینه‌سازی مصرف برق در توانیر با ما همراهند. آقای دکتر سلام، شب بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی، جناب خیرخواه و همه مخاطبین محترم برنامه. خوشحالم از اینکه در این فرصت خدمت جناب علی هستم.
محبت داری، برای ما هم افتخاره و به ویژه برای من. و در این حال موضوع مهمی است. به نظرتون در نقطه‌ای قرار داریم که حالا موضوع برای رئیس جمهور یا بهتر بگم هیئت دولت روشنه که مشکلات این مسیر چیه و راه حل چگونه باید حاصل بشه؟
من فکر کنم با جلسات و اطلاعاتی که در اختیار هیئت دولت و شخص رئیس جمهور محترم قرار گرفته، ابعاد مسئله الان روشن هستش و به هر حال ما در کشور با ناترازی انواع حامل‌های انرژی مواجهیم که برق هم یکی از اینهاست و خب طبعا باید سراغ راهکارهای مختلف و جامعی برای حل این ناترازی‌ها بریم و در این مسیر گام برداریم.
خب این دستوری که حالا با عنوان فوری ضرورت رفع موانع پیش روی سرمایه‌گذاران در تولید انرژی پاک و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مطرح هست، چطوری میتونه اجرایی بشه؟ اینو از این باب میگم که شاید تکرر و ازدیاد دستورهای مختلف خودش نوعی در حقیقت ایستایی هم ایجاد بکنه، به لحاظ اینکه ما هم برنامه داریم برای تولید مشخص، پیشتر هم نوشته شده این افقات دیده شد، ولی در این حال اشکالات دیگری مانع شد برای اینکه برنامه ها به نتیجه برسه. چقدر با اینها موافقید که اشاره کردید؟
بله، همونطور که مستحضرید، طبق قانون سیاستی اصل 44 قانون اساسی، سرمایه گذاری در اکثر حوزه های برق میباید توسط بخش خصوصی صورت بپذیره و دولت ممانعت از این براش ایجاد شده که بخواد بیش از این سهم داشته باشه در این فضاها، به ویژه بخش تولید برق و بخش توزیع خب در این دسته‌بندی قرار گرفته. اینجا که صحبت از رفع موانع برای حضور بخش خصوصی میشه، یعنی عملا فضا باید به گونه این فراهم بشه که مطابق قانون بخش خصوصی وارد عرصه سرمایه گذاری در حوزه های مورد نیاز این امر بشه. خب طبعا بخش خصوصی برای این حضور در این حوزه ها با مشکلات و موانعی سر راهش مواجه شده که این خودش فرایند سرمایه گذاری توسط بخش غیر دولتی رو در این صنعت با چالش مواجه کرده. خب این هم مربوط به ارگانهای مختلف هست که در این فرایند سرمایه گذاری بخش خصوصی نقش ایفا میکنن، از مباحث مربوط به تملک زمین و در اختیار گرفتن زمین برای احداث مثلا نیروگاه هست، تا مجوزات مختلف، تا مسائل مربوط به تامین ارز برای به حال برخی از قطعاتی که لازم هستش که واردات صورت بگیره و موارد از این دست. هم به ویژه مهمترینش شاید بتونیم بگیم بحث تامین مالی پروژه های نیروگاهی، هم تو که مستثنی پروژه نیروگاهی پروژه های بزرگی هستن که مقیاسشون بالای 300 میلیون دلار هستش. خب اینها، این موانع باعث شده که بخش خصوصی نتونه به اون جایگاهی که در این چند سال پیش بینی میشده که بتونه فعالانه مشارکت داشته باشه در حوزه اقتصاد این برق، نتونسته به اون جایگاه برسه و دستور جناب رئیس جمهور از این بابت بسیار میتونه با حائز اهمیت باشه که این گرفتاری ها و این مشکلاتی که در سر راه حضور فعالانه بخش خصوصی در عرصه سرمایه گذاری بوده، امیدواریم که
آقای دکتر ببخشید من میان فرمایش شما میام، خیلی عجله دارم از این نکات مهمی رو بپرسم. برای آقای رئیس جمهور مسلما کارشناسان و مشاورانی این رو تقویت کردن که یک نگاه روشنی به موضوع داشته باشن. آیا این کارشناسان برای رئیس جمهور هم روشن کردن که دستور باید دارای زمانبندی باشه؟ به ویژه که ایشون یه نکته در صدور مجوزها رو به گفتن، اگر که مجوز صادر شد و در زمان مقرر خودش به نتیجه نرسید و کار انجام نشد، مجوز رو باید لغو کرد. حرف پسندیده است. ولی این دستور دولتی کی باید به نتیجه برسه؟ بالاخره این نهال و درختی که کاشته شده چگونه است؟ کما اینکه حالا تاکید روی نکات مهمی است که میخوام از شما بپرسم که آیا دولت خبر داره که بخش خصوصی میگه من ناترازی 20000 مگاواتی رو با دلار خودم، پول خودم، سرمایه‌گذاری میکنم و فقط شما به من اجازه کار بدید که سرمایه‌گذاری کنم، چون حرف آقای رئیس جمهور تو این دستورالعملشون هم اولویت اول رو با سرمایه‌گذاران و طرحی که سرمایه‌شون آماده است. اصلا اینو شما و دوستان دیگه در دولت شنیدن که آقای رئیس جمهور هم به گوششون رسیده باشه؟
ببینید، خب ادعاهای متفاوتی مطرح میشه. ما الان با چندین هزار مجوز اصولی اولیه و حتی قرارداد با بخش خصوصی همین الان روی میز داریم، یعنی از نظر مبادله قرارداد و اینها کارا انجام شده، اما بخش خصوصی نتونسته اون تأمین مالی لازم رو انجام بده.
آقای دکتر، کمیسیون انرژی اتاق، اگر ما میتونستم آقای صالحی رو بیاریم با شما صحبت بکنیم شاید خیلی بهتر بود. ببینید، بارها من باشون مصاحبه کردم همینجا و گفتم که، یعنی راهنماییشون کردیم که این صدا رو برسونید یه جوری به دولت، که اگر دولت مسیر رو برای ما هموار کنه، ما نیازمند حتی یک سنت از بانک مرکزی دولت برای تأمین
تأمین ارزش هست. متوجه فرمایشتون شدم دوستان. از منظر تأمین ارز میگن.
نه، از نظر تکنولوژی و داخل سازی هم دارم میگن.
تکنولوژی ما مشکل نداریم، از نظر تأمین ارز هم دوستان اتاق بازرگانی شاید بتونن محل صادرات و منابعی که در این خصوص منابع ارزی دیگه بتونن کار انجام بدن، اما مسئله اصلی مسئله تأمین مالیه. مستحضره که هیچ جای دنیا هیچ پروژه‌ای رو بخش خصوصی 100% سرمایه گذاری رو آورده خودش نیست.
یعنی شما معتقدید که اونا دارن یک حرف به بی‌پایه‌ای رو مطرح میکنن که میتونه فقط مصرف سیاسی داشته باشه، چون اونا میگن که سرمایه گذاری ایجاد بهره برداری و فروشش با خودمون، اصلا ما این سرمایه گذاری میکنیم کسی نخره از ما، ولی دولت درش مداخله‌ای که حالا شما تولید سرمایه‌گذاری کردید آوردید قیمت هم که من میگم باید بفروشید، خب این مسلماً برای هر تولید سرمایه‌گذاری خصوصی آفته.
این طرح بخش خصوصی رو دیدیم، این یک به حال استقبال میکنیم. ما هم زمینه های این امر رو در قالب تابلوی آزاده بر فراهم کردیم، یعنی بخش خصوصی الان اگر نیروگاه احداث بکند میتواند بیاد به بخش صنعت که توانمندی مالی بیشتری برای پرداخت بهای تمام شده و بهای منصفانه برق داره، خب میتونه مستقیم به اون بفروشه بدون دخالت وزارت نیرو. این الان وجود داره، یعنی منعی برای این مسئله وجود نداره. و ولی خب لازمش اینه که نیروگاه جدیدی احداث بشه و بیاد در این تابلو برقش رو مستقیم به صنعت بفروشه. این فضای جدید کسب و کار صنعت برقه که هم در بخش تابلو سبز که مختص نیروگاه های تجدید پذیره الان عملیاتی شده و هم در خصوص بخش نیروگاه حرارتی که به صورت آزمایشی در چند ماه گذشته فعال شد و الان ضوابطش در قالب تابلو آزاد داره عملیاتی میشه که از طریق بورس به عنوان یک تابلو آزاد، یعنی همونطور که اسمش روشه، نیروگاه جدید آزادانه برقش میتواند بدون هیچ محدودیتی به صنعت بفروشه و این برقی هم که صنعت از این طریق خریداری میکنه مشمول محدودیت ها در زمان ناترازی نخواهد شد. این سازوکار، این خواسته بخش خصوصی الان فراهم هستش، یعنی ما این خواسته رو شنیدیم و مطابق این فضای کسب و کار الان آماده شده و از این بابت دیگه بخش خصوصی دغدغه‌ای قاعدتا نباید داشته باشه.
بسیار خوب، ببینیم که چنین هست. ما منتظریم ببینیم از دوستان اتاق به ما میپیوندن، ولی در این حال
صداتون من خیلی ضعیف میشه.
آقای دکتر خانی، صدای من میشنوین
الان بهتر؟
بله، بسیار خوب. و منتظریم ببینیم که میتونیم با دوستان هم ارتباط بگیریم، ولی الان در همین لحظه که با هم صحبت میکنیم 21:13 دقیقه، آقای مهندس وحدتی، مدیر عامل سابق توانی و عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت های تولید کننده برق که صاحب نگاه بزرگ حرارتی کشور هستن، الان ما رو دارن همراهی میکنن و میشنون. سلام آقای مهندس.
سلام علیکم. من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام دارم. در خدمت
متشکرم. آقای دکتر خانی هم البته همراه ما هستن که صدا رو میشنون.
من سلام عرض میکنم خدمت آقای مهندس بهتر، یعنی من صدای ایشون رو ندارم.
خب فکر میکنم که الان شما صدا رو به راحتی بشنوید. آقای مهندس وحدتی، موضوع سر دستور امروز آقای رئیس جمهور برای رفع موانع پیش روی صنعت برقه که حتما شما هم رو شنیدید، موضوع سر اقتصاد برقه، موضوع سر بروکراسی هایی که مانع پیشرفت سریع هست، موضوع سر نبودن سرمایه کافی است، و در این حال موضوع سر یک اظهار نظر و ادعایی هم هست در این باب که بخش خصوصی من جمله اتاق معتقده که ما میتونیم هم تامین سرمایه کنیم هم ایجاد نیروگاه کنیم و در این حال فقط اجازه بدن که خودمون هم بفروشیم. شما فکر میکنید این دستور که امروز صادر شده با نگاهی هم که در صدر و میانه و ذیل اون هست چقدر میتونه ناترازی موجود رو به سمت برطرف شدن پیش ببره؟
ببینید احداث نیروگاه بسته به نوعش زمانهای متفاوتی نیاز داره. حالا اگر نیروگاه‌های تجدیدپذیر باشه مثل خورشیدی، بادی، اینها میتونه در زمان کوتاه زیر یک سال و اینها هم احداث بشه، ولی اینا ظرفیت کمی داره. ولی نیروگاه‌های بزرگ حرارتی حداقل 3 سال و خیلی وقتا بیشتر زمان نیاز داره. اینجور نیست که امروز تصمیم گرفتن مثلا تا تابستون آینده اینها قابل استفاده باشه. ببینید اون چیزی که آقای رئیس جمهور بایستی انجام بدن این هست که دولت به تعهداتش پایبند باشه. ببینید صنعت برق از نظر اقتصادی یه ناترازی داشت سالها، حالا داره یکم بهتر میشه به دلیل که برق صنایع را قیمت واقعی الان دارن میدن. قانون دائمی هم داریم که ما با تفاوت قیمت تمام شده برق با قیمت تکلیفی که دولت میگه برق را باید به مردم بفروشن، این ما با تفاوت را دولت باید پرداخت کنه. در سالهای گذشته در این پرداخت دولت قصور خیلی جدی داشت و به همین دلیل صنعت برق نتونست به موقع تعهداتش را نسبت به نیروگاه‌های بزرگ انجام بده و این فشار منتقل شد به نیروگاه‌ها. من البته صرفا راجع به همین نیروگاه‌های بزرگ صحبت میکنم، حتما دوستان دیگه‌ای هستن که راجع به تجدیدپذیرا و نیروگاه‌های مقیاس کوچک پاسخ سوال شما را بدن. ببینید نیروگاه‌های بزرگ وام‌های سنگین میخواد برای سرمایه گذاری، حتی هیچ کدوم از بانک‌های ما هم توان تأمین سرمایه لازم را ندارند. تنها مرجعی که در داخل کشور، من عرض می‌کنم، چون الان یه مقدار به خاطر تحریم‌ها ما مشکل تأمین منابع از خارج داریم، از داخل تنها مرجعی که وجود داره صندوق توسعه ملی هست.
این وامم که اینا معادلات مغایره با اون چیزی که راجع به صندوق تعریف شده. این صندوق قرار بوده که بیاد و محل ذخیره اندوخته برای آینده باشه. ما داریم در کشوری صحبت میکنیم که بخش عمده دارایی صندوق رو هم همه به طرق مختلف مصرف کردیم. در کنار ما چند روز گذشته بلومبرگ رو دیدین، گزارش منتشر کرد از صندوق ذخیره قطر که بیش از 800 میلیارد دلار رو در بزرگترین شرکت‌های تجاری صنعتی جهان سهام‌هاشون خریده و سرمایه‌گذاری کرده، ولی ما اینجا تازه نگاه می‌کنیم که این کارو بکنه. یه جایی این چرخه معیوبه.
صندوق نه معیوب نیست. صندوق اصلا این پول داره منابع برای که وام بده، کارهای اساسی انجام بشه، بعد پولش را دریافت کنه.
ولی تو الان 110 میلیارد دریافت نکرده.
احسن.
از 150 تایی که ذخیره کرده.
همینجاست.
یعنی فرزند من و شما سال در آینده نداره فعلا.
ببینید من اتفاقا همین را من میخوام توضیح بدم. تو سالهای گذشته تعداد زیادی میدونید جلوتر کل تولید برق، کل صنعت برق به شکل دولتی بود. یک اصلاح ساختاری صورت گرفت که بخش تولید را به تصمیم گرفتن که عمدش به بخش غیر دولتی داده بشه، به سرمایه گذاران غیر دولتی. تعدادی از نیروگاه ها را در زمان آقای احمدی نژاد شروع شد فروختن و به تعدادی هم مجوز دادن نیروگاه‌های بزرگ ساختن. این نیروگاه‌های بزرگ ارزی هست، چه از خارج خریداری بشه، چه حتی تولید کنندگان داخلی هم که نیروگاه‌های بزرگ می‌سازن صرفاً به صورت ارزی می‌فروشن. این وام را صندوق توسعه ملی میداد، خب با بهرش هم اگر پس بگیره این منابعی که شما فرمودید تامین میشه برای نسل‌های آینده. منتها اشکال از کجا پیش اومد؟ صندوق وقتی میخواست وام بده به وزارت نیرو نامه نوشت که با توجه به اینکه این نیروگاه‌ها برقشون را به دولت میفروشن و هیچ منبع درآمد ارزی ندارن، شما یک راهکار قابل اطمینانی برای تأمین ارز اینها مشخص کنید. این تو اواخر سال 93 بود. اوایل سال 94 دولت تصویب کرد که اینهایی که وام ارزی دریافت میکنن و برقشون را در اختیار دولت میذارن و ریالی میفروشن، موقعی که قسط میخوان پرداخت کنن، بانک عامل فقط ریال را به حساب بانک مرکزی واریز کنه. بانک مرکزی موظف است که ارز مورد نیاز را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کنه.
که اینم نکرد،
که متاسفانه
بله.
کار را بانک مرکزی انجام نداد. دلیلش هم این بود که خب خوردیم به این تورم های زیاد و بعدش این تحریم ها و ارز لااقل مثلا 7-8 برابر شد قیمتش، در حالی که متعهد بودن که به نرخ رسمی این ریال بگیرن و ارز را به حساب صندوق بریزن، بانک مرکزی این تعهدش انجام نداد. حتی بعضی نیروگاه ها رفتن شکایت کردن، حکم از دادگاه گرفتن که بانک مرکزی مکلف هست، هنوز به این تکلیفش انجام نداده و تازه همون ریالی هدا هم میخوان بدن، همونجور که قبلا عرض کردم، به دلیلی که دولت تعهدش را به صنعت برق و وزارت نیرو انجام نداده، در دریافت این پول هم حتی ریالش هم مواجه با اشکال بودن. حاصل این شد که صندوق همطور که شما هم اول صحبتتون فرمودید تصمیم گرفت که دیگه وام برای نیروگاه‌های بزرگ نده، چون نگران دریافتش بود، همونجور که از قبل هم نگران بود، دیگه دید عملا وام داده و دریافت نکرده. وقتی این وام نداد دیگه راه هم بسته شد و کسی دیگه جسارت نکرد که دنبال ساخت نیروگاه بره. در طول برنامه ششم یک نیروگاه جدید از این نوع شروع نشد. البته نیروگاهی که از قبل شروع شده بود ادامه پیدا کرد، تمام شد، ولی نیروگاه جدیدی شروع نشد، سرمایه گذاری نشد و این ناترازی 20,000 مگاوات و اینها پیش اومد. حالا هم که میخوان حل بکنن، اصلی ترین راه اینه که دولت به تعهداتش پایبند باشه.
تو بخواه دولت باید از یه جایی داشته باشه. ببینید ما حالا البته به بودجه 1404 امیدواریم، بلاز این که خب مردم میدونن ما دیرتر بهش پرداختیم، که عناصر تحویل و فروش نفت در ایران متعددن و خب تمرکز زیادی رو نداره و به سطح غیر متمرکز. شاید از این راه بشه موجودی رو معرف در حقیقت مدیریت کرد و حالا منابع بهتری به دست بیاد. ما همینجا اجازه بدید موضوع رو نگه دارم، ضمن این که حالا خط شما هم بازه، آقای دکتر خانی هم خطشون بازه، آقای دکتر به عنوان مجری طرحهای بین‌سازی مصرف توانایی خواهیم پرسید، آقای مهندس مددی عضو هیئت نمایندگان و کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی و رئیس هیئت مدیره انجمن انرژی های تجدیدپذیر الان ما رو دارن همراهی میکنند. آقای مددی سلام و شبتون بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان گرامی، همچنین خدمت آقای دکتر خانی و برادر عزیزون جناب آقای مهندس وحدتی، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. بگذارید من از دو گزاره‌ای که در گفتگو با دکتر خانی آغاز کردیم دوباره اون رو تکرار کنم. کمیسیون انرژی آیا به گفته آنچه که از آقای صالحی بارها مکرر مصاحبه کردیم توان و به عنوان یک مدعی برای حل مسئله ناترازی میتونه امروز اون رو عملی بکنه و با توجه به دستورهای امروز رئیس جمهور شما تحلیل و پاسخی دارید یا این دستورها رو در راسته هم خواستی میبینید که برای میدانداری بخش خصوصی در حل مسئله شدنی است؟
من لازمه که قبل از اینکه به این موضوع بپردازم خدمتتون عرض بکنم،
بلندترم اگر سخن بگید شنوندگان بیشتر.
من لازمه خدمتتون قبل از اینکه به این سوال جواب بدم، لازمه که یه نکته رو عرض بکنم که طی 3 سال گذشته در زمان دولت شهید رجایی اقدامات بنیادی صورت گرفت. البته
اقدامات بنیادی منظورتون این که طبق برنامه ششم طرحی که بود، یعنی که آنچه الان آرمندس گفتن هیچ طرح جدیدی شروع نشد در
اجازه بفرمایید. به هر حال ببینید، برای اینکه ما بتوانیم به اصطلاح، اولا یه چیزی رو بگم خدمتتون که الان تولید انرژی پاک، انرژی تجدیدپذیر یک الزامه، به دلیل اینکه اصلا سوختی وجود نداره که ما بخوایم انرژی برق مورد نیاز خودمون رو از منابع حرارتی یا احداث نیروگاه حرارتی به دست بیاریم.
یعنی حتی گاز
کمبود داریم دیگه. ببین بحثی الان افتاده که بحث ناترازی میشه توی کشور. ما الان ناترازی نداریم، کمبود داریم. ناترازی وقتیه که شما یه طرف کم داری یه طرف زیاد داری، از اون که کمه برمیداری میذاری روی طرف، از طرفی که زیاد داری میذاری روی طرفی که کم داری. ما ناترازی نداریم توی کشور، ما کمبود داریم. ما کمبود تولید گاز داریم، کمبود تولید سوخت مایع داریم. لذا به دلیل اینکه اینا رو نداریم، توسعه نیروگاه‌های حرارتی هم الان توی این شرایط موجود مقدور نیست. چرا؟ الان هم دارن مازوت می‌سوزونن و آلودگی زیست محیطی هم ایجاد می‌کنن.
آخه این که متوقف شد.
بله،
برای این که متوقف شد.
فقط برای 3 تا شهر، نه برای همه.
یعنی برای 11 نیروگاه دیگه نه؟
نه، فقط برای 3 تا شهر.
یعنی 11 نیروگاه دیگه الان داره مازوت می‌سوزونه.
بله، نه، تعداد نیروگاهام بیشتر از اینه. حالا ببین، نمی‌خوام برم تو این قضیه. ولی اینی که میگم اقدام بنیادی انجام گرفت به خاطر اینکه یه شرایطی رو فراهم کردن که مردم بیان در مناقصات شرکت بکنن. اومدن شرکت کردن. شرکت‌های واقعا قدر و توانمند و اینها اومدن شرکت
کردن.
کی این کارو کرد؟ ۱۹۵۲ مگاوات اومدن قرارداد بستن. الان این قرارداد حی حاضر موجوده. برای احداث این، برای انعقاد این قراردادها ضمانت‌نامه‌های سنگین سپردن به ساتبا که اگر نتوانند اجرا بکنن ضمانت‌نامه‌شون باطل میشه، یعنی دولت ضبط میکنه اینا رو.
بله.
خب حالا اینا اومدن رفتن که این کار رو اقدام بکنن. ابتدا رفتن دنبال زمین گرفتن. زمین‌هایی رو اومد دولت معرفی کرد با توافق‌هایی که با استانداری‌ها و منابع طبیعی و اینا انجام دادن. خب این سرمایه‌گذارا رفتن زمین‌هاشون رو بگیرن. حالا که رفتن زمین بگیرن با معارض مواجه شدن. کلاً 2 از این 11,000 مگاوات ورودن بگیم، 2152 مگاوات موفق شدن زمین بگیرن. تازه این زمین رو نه از دولت و منابع طبیعی بگیرن، بخش عمده این زمین ها متعلق به خودشون بوده. مثلا متانول کاوه زمین خودشو داشته، مثلا فولاد مبارکی زمین خودشو داشته. اگر اینها رو هم کم بکنیم، رقم زیادی نه، بیش از مثلا حساب کنه 600 مگاوات موفق نشدن زمین دریافت کنن به خاطر گیر و گور و بوروکراسی شدیدی که تو این زمینه وجود داره. از 15 منبع باید بیان استعلام بگیرن تا اینکه زمین خودشون تحویل بگیرن. ما با پیگیری‌هایی که کردیم رفت توی دولت، مصوب شد که آقا دو مرکز جواب بده، یکی منابع طبیعی، یکی هم محیط زیست. خب اومدن رفتن محیط زیست، البته نگفتن که اونا رو نباید بگیرید، گفتن اونا رو تو طول زمان بگیرید، مثلا بعداً استعلاماشو بگیرید. که خب سرمایه‌گذاری قطعا حاضر نیست که بیاد بره رو زمینی که موقت تحویل میگیره و سرمایه‌گذاری بکنه و روش احداث چیزی صورت بده. این کار شدنی نبود، ولی اصلا اصل اون مسببه گرتوز مسببه خوبی نبود. مضافاً که حالا میرن تو محیط زیست، میرن تو محیط زیست، محیط زیست میگه آقا 10% از زمین تو باید بیای فضای سبز ایجاد بکنیم. میگن آقا اون مسببه که هست مال نیروگاه حرارتیه، این خودش تجدید پذیره
سبز
و میگه همین الان توی محیط زیست توی منطقه دیگه اومده بوده برای کمک محیط زیست، نه طبق قانون شما 1% از درآمدت رو بیاری بریزی جو. میگه آقا من کنه درآمد نکردم که 1% بریزی، اصلا اون مربوط به من نیست، اونو میگیرن که محیط زیست رو ایجاد کنن. من دارم محیط زیست رو پاک میکنم. حالا
از این 2152 مگاوات 630 مگاوات موفق شدن تامین مالی بکنن. از این 630 مگاوات رفتن بعد از تامین مالی ثبت سفارش بکنن، 300 مگاوات ثبت سفارش کردن. خب این فرایندی که تو اینجا رفتیم، ما پیگیری های زیادی که از این از طریق انجمن حتی قضیه رو به شعام کشوندیم، شورای عالی امنیت ملی کشوندیم.